Όποιο θέλει να κάνει χρόνια να γίνει. Όχι, θα το πω να σου πει. Μου είχε αυτή την κυρία μου όμω που μπορεί να είναι μια γυρσό που έχω ζωή και το μανίκι. Αν ζω και όλο μπορεί να σου πει και τη ρίδα χάμα να την δω. Ασχαρότε, θα το πω να σου πει αφήνω. Τα ράτη χαμό μου που με ζωή μου μπορούσε να κάνει κάποιο πιθανό ρούπι του να σου πει ρούπι στο άλλο εντό. Αν δώσει. Είναι αυτό που είναι ο τόπο μα, παρότι δεν είναι σε τσάντζο, στο μωρή, στο λίγο και σε λίγε, μπορεί να είναι καλή παρότι θα μου πει ότι θα ρωτήσω εγγραφή. Σε σαντέ, γιατί θα μου πει ότι δεν είστε αστόδου. Βάρτε και εδώ με, βάρτε και σε λίγο δεστά, και στον ξενοσίγου, και στον νόη του ρόνιμο, η πάντα που θα ρωτήσω του. Το άντε εμφόν μου μου κάνει, είναι και βυσκολόχους σε κουνέ βαστέ θα πόβερε θα βαλαβαντή μου, κουνέ αβά και βυσκολόχοι και τα λίγη κλάχτε σε εισπάστα όντε που να νημοτέθει ανάδοστα, και βυσκολόχοι και το υπότελη που το είπα τα σχόρδορε σε λουδού βάστε σούνταν ον όμπος όμπρισον νεσπατάν μαχλούτ μου, βάλα όρεταν και βυσκολόχοι νου εστεβού και τα γραμμά βάστε σου διέκ τα έ. Πού σπίσει το κυριστόλ, δεν είναι ένα από τα ίδια τα αγαπητά, μόνο αγαπητέ, βάλω μου σε λίγο. Κυριστόλ, αβάλ, το θέμα αφάβλα, βάλω για τσέλο του τσέλου σου, κυριστόλ, του μόνο γέστο, κυριστόλ, τσέλο, το είναι βεσλό. Ασπίλ, πεσέ, βά, μοτεβάλ, δεν πεσέ, βά, σεκτέ, σαβακέ, είναι χωρί πηγή. Δε αυτό, πού σπίσει το μου σαβακέρο, το με ειρών πεθαβόνα, ρούια. تو که ریستال نوع اول مطلقه رو دیدیم که بلا فاصله بعد از پونزای خورداد و تبدیل آقای خمینی دست به عمل زد و حسن علی منصور رو ترور کرد و چهار نفر هم که مشهور شدن به سطل منصور بسیار سریع رفتن به دادگاه و اعلام شدن و شهید شدن و سلامتشون هم زنده یاد مرحوم بخارایی بود که جریان مطلقه به اصطلاح من دلگاه شد. کریستال نوع دوم به اصطلاح دو تا مورد رو در ذهن بدونی که حزب ملل بود که مرور کردیم جلسه گذشته یکم جاما که اونها سال 44 به آستانه عمل رفتن دست به عمل ندادن و بسیار سریع دستگیر شد. اما نوع سوم یا گونه سوم از کریستال هایی که سعی کردیم که شناساییشون کنیم دو تا سازمان نوناهاد بودن، یکی یکی سازمان چریکهای فدایی بود، یکی هم سازمان مجاهد. در حقیقت ممیزه اینها با بقیه این بود که یه روند پرمروت و پرحوصله رو طی کردن، به خصوص سازمان مجاهدین، و هر دوشون حالا تو جمع‌بندی کار داریم. چریکهای فدایی در این دوران بوی صفت رو از احزاب سنتی چپ که مشخصا حزب توده بود در حقیقت گرفتن و مجاهدین هم اون صفت رو از نیروهای کلاسیک ملی و مذهبی مثل جبهه ملی و نهضت آزادی در حقیقت گرفتن. حالا جلسه قبل چریکهای فدایی رو در حد امکان مرور کردیم، این جلسه رو اختصاص میدیم به در حقیقت جریان نو تأسیس مجاهدین. نقلی به دوران میزنیم قبل از اینکه بریم سر گلوگاه و محل اصلی بحث. نقلی به دوران میزنیم. دوران منظور نظر ما نیروهای متعدد رهیافت‌های مشترک پیدا کردن اما رویکردهای مختلفی داشتن. رهیافت‌ها رو مرور میکنیم، رویکردها رو مرور میکنیم تا بریم سر جریان مورد نظر. خب همه در این دوران همچنان که قبلا مشاهده کردیم ایم از نیروهای سنتی حوزه که سیاسی شده بودن، نیروهای سنتی اجتماعی که جوف حوزه بودن و پیوند تاریخی داشتن به حوزه از دل بازار در اومدن، نیروهای مابین نیروهای سنتی و نیروهای مدرن که حالا نوعاً مثلا حزب ملل رو میشه تو طبقه اروپای جادار، نیروهای روشنفکری با گرایش انقلابی مثل جریان جامعا که جوانان خداپرستان و مردم ایرانی های ثابت بودن که به التهاب عمل رسیده بودن و جامعا رو تشکیل دادن، و بیاییم جلوتر جریان سازمان مجاهدین که در حقیقت نمایندگان هم مذهبی، هم ملی و هم انقلابی نسل نو بودن که از دانشگاه در آمدن، مدتی رو در نسبت آزادی منزل بودیدن، بعد از نهضت مستقل شدن، خودشون در حقیقت به رغم جوانی بزرگی کردن و نهایتا جریان فدایی ها که اونها باز در حقیقت جریان نوعی بودن که ممیزه های نظری و عملی و اخلاقی و منشی داشتن باید بوده و اونها در حقیقت نشان ما کردن. می‌بینیم از جریان‌های سیاسی شده درون حوزه روحانیت تا جریان‌های چپ بیرون اومده از دانشگاه و در حقیقت مرحله بعد از حزب‌توده در ایران، رهیافت‌هاشون مشترک بود و به استخوان‌های درشت تحلیلی استراتژیک رسیده بودند. از منظر همه اینها یک دوره تاریخی پایان پیدا کرده بود و این مفهوم که یک دوره شبه دموکراتیک، نه دموکراتیک، میشه گفتش که در ایران هیچ وقت دوران دموکراتیک وجود نداشته. میشه مشابهت برقرار کرد بین در حقیقت دورانها و عنصر دموکراتیک. دوران مشروطه هم که آغازین بود شبه دموکراتیک بود. دوران نهضت ملی به رغم اینکه خب مصدق با خودش منش و سننهای مترقی و آزادمنشانه آورد، ولی مثل دوره مشروطه شبه نیروهای سیاه و نیروهای در حقیقت برانداز ایران خیلی مهمه. نیروها برانداز ایران هست، اون این نیروها برانداز این نظامیه، خب همیشه تا همیشه پشپنجه جمعه بود، ولی این نیروهایی که در دوران مشروطه، در دوران نهضت ملی، در دورانهای بعد بودن مقابل دموکراسی و مقابل آرمان‌های مردم ایستادن، در حقیقت قصد و براندازی ایران بود. این که همیشه میشه گفتش که دورانهایی که در ایران مدار فضا باز شده، اون دوران دوران شبه دموکراتیک دوران نیست که نیروهای عمل کننده، حالا چه فکری، چه اجتماعی و چه سیاسی و چه ایدئولوژیک و استراتژیک، از شر نیروی سیاه در امان مانده باشن. همیشه این شبهه وجود داشته، شبهی که آقای بیضایی تو فیلم هاست، چه تو فیلم باشور قلیبه کوچک، چه تو فیلم رگبار قبل از انقلاب نشون داده با تمثیل ها. تو رگبار یه شبهی بود که یک معلمی رو تعقیب میکرد، تو باشور هم یه گرازی بود که سحرگاهان به مزارع حمله میکرد. این که همیشه تو ایران در دوران هایی که میره بازشه، این نیروها عمل میکنه و مزاحمت روحی روانی برای نیروهای خواهان دموکراسی و عدالت برقرار میکنه. این که 39-42 میشه گفت یکی از این دوران ها بود. 39-42 و سواک عمل میکرد، پلیس عمل میکرد، ارتش پوزای خوردار و تهران و ورامین و شهرستان ها عمل کرد. نیروها در حقیقت حتی تو پاتوهای فکری هم از دست اینها در امان نمونن. حتی نمیشه گفت 39-42 هم شرایط دموکراتیک بوده، شرایط شده دموکراتیک بوده، جلوه های از دموکراتی رو در خودش جا میداده و همین میکرد. بعد از سرکوب 42 همه از طلبه سنتی سابق تازه سیاسی شده تا شریک فدایی حمید اشرف و حمید پرویز پویان و برادران مرحوم احمدزاده، همه از اون سر طیف تا این سر طیف به این رسیدن یه دوران پایان را فردای 15 خرداد دوران دویکی. اعتقاد دیگه مشترک همه، رهیافت مشترک دیگر همه این بود که انتداد ویژه برقراره. در شرایط انتداد ویژه هیچ کار جدی نمیشه کرد، کار شبه جدی هم نمیشه کرد. همه راه های در حقیقت تنفس و مجاری کار علمی بسته شده. همه معتقد بود. وجه بعدی این بود که همه معتقد بودن این نظام با ادبیات ویژه صحبت میکنه و نیروها مجبورن با همون ادبیات صحبت کنن. نظامی که در حقیقت جز زبان زور نمیفهمه، جز در حقیقت ادبیات زور ادبیات دیگه رو تکلم نمیکنه و پیشینش هم همینطور. پیشینش پهلوی اول که آوردنش بردنش، پهلوی دوم خب ملک جوانبخت بود، منصوب شد، دست به کودتا زد با مشارکت انگلستان و آمریکا و جریان‌های عقب مونده و پس مونده و صندوقخانه ارتجاعی و سیاه ایران، اون رو هم بردن دوباره آوردنش. 39-42 هم باز سرکوب کرد، یه پیشینه پس پیشانی ها رفت و همه رسیدن به یک کارویژه دورانی. باربیژه دورانی آنتاگونیست بود منتها هر کس با روش و شیوه و منش خودش. ادبیات اگر یه مرور بکنیم چند تا فاکت هست از نیروهای منتها علیه راست پیش تا نیروهای منتها علیه چپ پیشی که منظور نظر ما هستن. یه فاکتی هست از آقای انواری. آقای انواری میشه گفت از روحانیون به اصطلاح مدار مختلفه بود، از بانیان روحانی مختلفه بود. ایشون عنوان میکنه تو خاطراتش: در نهایت تصمیم به تأسیس سازمان نظامی گرفتیم بعد از 42 ترسیم میکنه، زیرا دشمن تو پرانتز رژیم دیگر منطق سرش نمیشد و ما هم بایدی از دوله اصله با آنها صحبت میکردیم. این در حقیقت رحیاب و تلقی و نهایتا کارویژه دورانی یک طلبه که در 39-42 سیاسی شده، از بافت سنتی حوزه در اومده و میشه گفتش که در مدار تشکیلاتی مؤتلفه قرار گرفته. مشابه همین به اصطلاح گزینه رو آقای سید محمد کاظم گوجمردی که قبلا مرور کردیم بنیانگذار حزب ملل بود، او هم تأکید میکنه که در حقیقت بعد از 15 خرداد همه مجازی بسته شد، هیچ مجرای تنفسی باز نبود، نظام هم یه نظام وابسته بود و ما گزینه غیر از گزینه مسلحانه نداشتیم. ولی خودش عنوان میکنه که ما در مقام اندیشه محکوم شدیم و هنوز به مرحله عمل نرسیده بودیم، ولی تحلیلش از عمل این بود که دوره تاریخی تموم شده، انسداد ویژه برقراره، نظام ادبیات خاص داره، پیشینه خاص داره، پس ما میرسیم به یک کارویژه دورانی. علی اکبر صفایی فرمانده عملیاتی گروه در حقیقت جنگل فداییان که حمله کردن پاسپورت سیاه کرد، او اینطور در حقیقت تحلیل میکنه دوران بعد از شده رو: ما تردیدی نداریم مقابله سیاسی با دستگاهی که اساساً متکی به دیکتاتوری نظامی جز از راه قهرمانی پویاتر نخواهد بود. حمید اشرف هم جزئی هست در حقیقت جمع‌بندی 3 ساله تجربه فداییان قبل از استدلال درگیری و کشته شدن حمید اشرف است، سال 53-54. ایشون هم اونجا تصریح میکنه هدف گروه به طور ساده ایجاد برخوردهای مسلحانه و ضربه زدن به دشمن برای درهم شکستن خفقان در محیط سیاسی ایران و نشان دادن تنها راه مبارزه که مبارزه مسلحانه بود به خلق میهن ما. حالا مهدی رضایی هم توی در حقیقت دفاعیش تصریح میکنه با وضعیتی که رژیم فراهم آورده بود و موج ترور خفقانی که ایجاد کرده بود و هر گونه خواست عادلانه و روشنفکرانه و خواست کارگران و دهقانان را با مسلسل گلوله پاسخ میداد، چاره جز تعرض مسلحانه علیه پلیس و غارت کردن نداشته. حالا آخران امر هم مثلا تیپی مثل خود آقای خامنه‌ای هست که هیچ وقت به طور مستقیم مبارزه مسلحانه را تایید نکرد، گروهی را تجهیز نکرد و تو انقلاب هم تا حد امکان سعی میکرد که با انباشت تودهی شرایط رو پیش ببره تا از طریق مسلحانه. اینجا هم نقل قول جلسات قبل عنوان شد از دکتر بهشتی که پیش او عنوان میکنه که آقای خمینی با استفاده صحیح از سلاح در اصطلاح در مبارزه با رژیم موافقت داشتن و پذیرفته بودن که بخشی از وجوهات رو اختصاص بدن به خرید اسلحه برای گروه های در حقیقت عمل کننده مسلح. لذا حالا هر کس با ادبیات خودش تلقیشو از دوران بود، در همه ادبیاتی که مرور کردیم از مذهبی های سنتی تا مذهبی های مدر و از چپ مارکسیست عمل کننده تا تیپی مثل آقای خمینی تا آقای انواری و و و به رغم همه اختلافاتشون و پیشینه هاشون و سلوه هاشون، همشون به این در حقیقت گزاره ها رسیده بودن. یک دوره پایان یافته، انسداد ویژه برقراره، نظام تکلم خاصی داره که باید مثل خودش باید صحبت کرد، پیشینه ویژه‌ای هم داره که اون پیشینه ازش جدا شدنی نیست، کمان که 57 هم ازش جدا نشد، دهه 50 میبینیم ازش جدا نشد، نمیتونه در حقیقت گزینه دیگه بیز به کار بگیره و نهایتا همه رسیدن به یک کارویژه دورانی. ادراکات و رحیات ها مشترک، رویکرد ها مختلف. رویکرد ها هم میشه در این گزینه ها سطح‌بندی کرد. رویکرد اول تند عملی تقابلی بود به تکمیل رسانی، گزینه ای که تله حسن علی منصور به کار بردن، مطلقه به کار بردن، بسیار تند عمل کردن، یعنی عرب خشک نشد، یعنی عرب تظاهرات 15 خرداد که سرکوب شده بود خشک نشد که سال 43 بهمن 43 اینا عمل کردن و حسن علی منصور رو که قرارداد کاپیتولاسیون رو بسته بود که قرارداد در حقیقت خفتگار بود ترور کردن در مجلس در بهارستان. این یه گزینه بود که کریستاله خیلی سریع بسته شد، روی کرد حسی بسیار سریع العمل بود. روی کرد بعدی روی کرد حزب مدلی بود، به آستانه عمل رفتن، آستانه عملشون اقتباسی بود، فضای امریکایی لاتین بود، فضای کوب بود، فضای جنگل بود. اینها که معدل سنی حدوداً 18 ساله داشتن و مدل حزب ملل مثل مدل تیم ملوان دهه 50 ایران بود. تیم ملوان آقای بهمن صالحیان یک معلم ورزشی بودن که متولد سال 1318 بودن، سالها در بندر آزادی معلم ورزش بودن و مربی تیم کلونی آموزشگاه ها منتخب آموزشگاه های آزادی. ایشون از مدارس مختلف بندر آزادی که 4 تا دبیرستان شاخص داشت بچه های کیفی رو بیرون آوردن از دهه 40. آخر دهه 40 شدن تیم ملوان، یه تیم خیلی خوش قد و قامت بود با این معدل سنی مثلا 20 سال، با یک معدل قد و قامتی 180 سال، پیرن سفید هم می‌پوشیدن. یه تیم بدون امکان آمد بالا تو لیگ جام تخت‌جمشیری. آقای بهمن صالحیان دفاع وسط و کاپیتان تیم بود، بقیه یه فاصله سنی 10-15 ساله با آقای صالحیان داشتن. حزب ملل همین مدل بود. آقای بجنوردی تجربه مبارزه تو عراق داشت، خب 35 ساله بود، از دبیرستان های تهران و محله های پایین عضوگیری کرد، 100 تا دانش آموز بودن عضوگیری کرد، با 3-4 نفر که هم سطح و هم رده خودش بودن مثل مثلا سرحدی زاده و مثل گنجهی رو با و با و با اومدن حزب ملل رو درست کردن و تحت تاثیر فضای بین‌المللی بودن. خودشون هم تو خاطراتشون میگن که تحت تاثیر فضای لاتین بودن، به کوه زدن، به داراباد زدن، یکی دو تا اسلحه قدیمی به اصطلاح کمری هم بیشتر نداشتن. اونها آستانه عمل دستگیر شدن که بعضی از تصویرهاشون رو دفعات قبل مشاهده کرد. سطح سوم سطح جامع بود. دکتر پیمان و دکتر سانی که جوانان مردم ایران سابق و جوانان خداپرستان سوسیالیست بودن، میگه اونها به نوعی با بستر کلاسیک قبلیشون تغییر تکلیف کردن بعد از 42. میگه حزبی خداپرستان و حزبی مردم ایران نبودن، خودشون اومدن یه سازمان کوچیک، جریان کوچیک درست کردن، رفتن به انزلی که به آستانه عمل دارن، چون اونها ضربه خوردن و دستگیر شدن. وچه بعدی نهضت آزادی خارج از کشور بود که اونها رسیدن به آمادگی در حقیقت روحی روانی و امنیتی برای مقابله با رژیم شاه. یه نشست پاریس بود، اون نشست پاریس مرحوم شریعتی هم بود، اون نشست پاریس تصمیم میگیرن که خودشون رو تجهیز اطلاعاتی امنیتی و نظامی بکنن. یه هفته 6-7 نفری به مصر میرن، اون موقع خب مصر موضع داشت جمال عبدالناصر علیه رژیم شاه و خب پشت جبهه اصلی فلسطینی ها بود. در اون دوره امنیتی مصر آقای قطب‌زاده و دکتر یزدی و مهندس توسلی و دکتر رضا رئیس‌طوسی و 5-6 نفر موضوع دوره دیدن با این چشم‌انداز که دوره ببینن بیان ایران، ولی مهندس توسلی فقط برگشت ایران، ایشون هم که برگشت ایران که گزینه مسلحانه نرفت و دکتر رئیسی برگشت ایران که پیوست سازمان مجاهده در همون خارج کشور، ایشون به ایران کوتاه برگشت کردن. این که جریان نهضت آزادی خارج از کشور هم در این سطح قابل تحلیله که به آمادگی رسیدن، به ضرورت تجهیز رسیدن اما بیرون از ایران. حالا بین این نیروهای جوان عمل کننده با نیروهای جوان عمل کننده سازمان یافته که مجاهدین و فدایی ها رو در بر میگیرن، دو تا در حقیقت سطح هم قابل تحلیل هست. یک سطح مهندس بازرگان آقای طالقانی و دکتر سعادی بود که تعیین تحلیلی تاریخی میکردن جریان مجاهدین رو و پدری همین که تصریح کردن ما دورمون به سر آمده، مهندس بازرگان تصریح کرد دورمون به سر آمده و رهبری دوران بعد دیگه ما به عهده نداریم و رهبران جدید خواهند آمد و ما رسالتمون این هستش که رحمی بشویم برای تولد مولود جدید، عملا از بعد از 15 خرداد تا آستانه جنبش مسلحانی که پدیدار شد، خط برخورد مثلث بنیانگذار نهضت آزادی تأیید تحلیلی تاریخی و پدری بود. حالا آقای طالقانی کیفی‌تر و جدی‌تر و ایدئولوژیک‌تر و دست‌به‌جیب‌تر و تشرزن‌تر و تحقیق کننده‌تر مثلا با قضیه برخورد کردن. خب همون موقع آستانه عمل که رسیدن مجاهدین رفتن با آقای طالقانی مطرح کردن، آقای طالقانی هم دوستایشون بود که ما می‌خوام عمل کنیم. آقای طالقانی خب هم تشرزن هم دستشون کرد. خب این مسجد هدایتی که من میرم نماز می‌خونم در ورودیش عکس شاه هست. شما اگه اون عکس شاه رو زدید زمین شکستیم، این صلاحیت رو داریم که اصلا هم دست بگیریم. این بچه هم رفتن بین دو نماز، مرحوم سال آخر صادق رو تصویرش خواهیم دید، اومد بین دو نماز عکس بلند کرد و زد زمین شکست و هم جسارت خودشو نشون داد، هم جسارت جریان نوپا. بعد آقای طالقانی هم بهشون مجوز عمل داد. این که پدری آقای طالقانی پدری ویژه‌ای بود، هم دست در جیب بود، هم دست به پشت میزد، هم تشر میزد، هم لبخند در حقیقت انرژی بخش پدرانه با جریان رو داشت. جریان دیگه هم که جریان نبود، فرد آقای خمینی بود. پرانتزی آقای خمینی باز کرد، پرانتز آنتاگونیست با حمایت‌های شرعی بالمناسبه، همین که آقای بریشتی گفته، یعنی مجوز ظاهرا نشون داده بود که بخشی از وجوهات میتوانند به خرید اسلحه برای نیروهای عمل کننده اختصاص پیدا کنند. اینم نوعی از مواجهه. حالا از جوانان در حقیقت 400 اول که گذر کنیم و از موسپیدان و پیران دو سطح چهارم و پنجم و ششم که بگذریم، میرسیم به عمل فدایی و مسیر مجاهدی. عمل فدایی چی بود؟ تا حدودی دفعه پیش توضیح داده شد. عمل فدایی در جهان دهه 60 در حقیقت مبدع فکری و تئوریکش شخص چگوارا بود. چگوارا وقتی انقلاب کوبا پیروز شد، استراتژی صدور انقلاب رو داشت، مشیش هم مشی فدایی بود. به این مفهوم که تحلیل میکرد ما به بولیوی میرویم یا در یک بسیج تودهی پیروز میشویم و بولیوی هم مانند کوبا به یک حاکمیت ضد امپریالیستی و خلقی با ادبیات آموزش بخوایم صحبت کنیم دست پیدا میکنه، یا اینکه ما در کوتاه مدت کشته میشیم، خونمون ریخته میشه. در صورتی که گزینه دوم تحقق پیدا کنه، این عمل یک عمل فدایی به این مفهوم که به توده ها جسارت میده که اونها به مدار مبارزه مسلحانه بپیوندن. این در حقیقت ایده چگوارا که انصافا خودش هم با همه وجود و با همه قد و قامت پشت قضیه رفت و در 39 سالگی در اوج در حقیقت دوران رونق و سمپاتیکش اون مسیر رو انتخاب کرد، در ایران به امیر پرویز بویان و به برادران احمد رضازاده رسید که این به اصطلاح تئوری فدایی رو در ایران ما به ازای عملی براش پیدا کنه. اما یه مسیر هم مسیر به اصطلاح عمل مجاهد بود. مسیر عمل مجاهد بود مرحوم حنیف نژاد توجیه کرد. حنیف نژاد مرزبندی داشت با عمل فدایی، نقد جدی داشت به تئوری امیر پرویز بویان. نقد هم این بود که در ایران توده ها جسارتشون بیش از روشنفکران بوده است. ما نیازی نداریم فدایی بشویم تا توده ها صاحب جسارت بشن. 15 خرداد توده ها آمدن خون دادن، مشروطه خون دادن. مشروطه توی تبریز که محاصره شده بودن علف خوردن، جوگندم خوردن برای اینکه در حقیقت مشروطه باقی بمونه. در سیتی که قوام تقریبا علیه مصدق کودتا کرد و علیه نهضت ملی شدن نه، مردم خون دادن سیاسی رو دیوار هم نوشتن با خون خودشون که اجسام هست یا مرگ مصدق و زنده بار مصدق. 15 خرداد هم مردم کشته شدن، مردم شهید شدن، روشن در حقیقت خون قرمزش روی زمین ندید. این که حدیث نجات معتقد بود که در حقیقت نیاز به عمل فدایی نیست، توده ها در ایران همیشه آماده بودن، رهبران کم داشتن، روشنفکران کم داشتن، این اهانتی است به مردم که ما بگیم ما فدایی میشویم تا مردم هم جسارت بده کنن. مردم جسارت داشتن، مردم فقط دانش مبارزاتی دانش سازماندهی و دانش استراتژی کم دارن. اگر پیشتاز این دانش های سگانه رو به اونها بده، مردم هم طبیعتاً به کمپ مبارزه پیوند خواهند خود، کما اینکه همیشه پیوند خوردن. لذا این دوتا مشت اومد، یه مشت فضایی اومد، یه مشت مجاهد اومد که حالا جلوتر انشالله میتونیم باز درش کنیم. خب حالا فضایی ها رو دفعه قبل بررسی کردیم، این بار برسیم به جریان روحای دیگه، جریان مجاهدی. اینها یک ممیزه با فعالان به اصطلاح همه اصل خودشون داشته، نه اینکه فعالان همه اصل خودشون ویژگی اینهای جدی رو واجب نبودن، نه به اون مفهوم نیست، ولی اینها قائل بودن به طور ویژه به این گزاره ها. گزاره اول جنبندی معتقد بودن که در حقیقت بعد از این مجموع شکست ها مشروطه و نهضت ملی و 15 خرداد مقدمتا در حقیقت به یک جنبندی جدی ما باید دست بزنیم، بعد حرکت کنیم، یه نگاه عمومی و عقب‌تر بکنیم تا بشود یک چشم‌انداز پرشوری به قول خودشون ترسیم کرد. قائل بودن به طور جدی به جنبندی با توجه به اینکه در ایران تا اون زمان که دست به جنبندی نزده بود، جنبندی ابداع در حقیقت این نسل نو بود. حالا جلوتر توضیح خواهیم داد. عنصر دیگه‌ای که قائل بودن عنصر زمان بود، یعنی به درستی عنوان می‌کردن نیرویی که ضربه خورده نیاز به زمان داره تا مجدداً بتواند یک نقطه تعادلی برسد که از جایگاه اون نقطه تعادل جدید بتواند دست عمل جدید بزند. قائل بودن در سطح سوم به مرحله. مرحله این بود که به این مفهوم که یک مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم، مرحله جدیدی رو پیش رو داریم، همینطور که در طبیعت غیر انسان ها چه حیوان و چه نبات سعی میکنن خودشون رو تصفیه بدن با مرحله جدید، ما هم بتوانیم مرحله جدید رو درک کنیم و آمادگی های ورود به مرحله جدید رو پیدا بکنیم. و چه بعدی اکتشاف بود، اکتشاف به این مفهوم که ما برای ورود به مرحله جدید کمبودهای جدید داریم، باید بتوانیم در سیر تجربی کمبودها رو جبران کنیم و آمادگی پیدا کنیم برای عمل در این مرحله. و چه بعدی پیوند اجتماعی بود، یعنی به نظر اینها در حقیقت دوره‌های مختلف جریان‌های روشنفکری پیوندهای عمیق نتوانسته بودن برقرار کنند، اینجا در حقیقت پیوند اجتماعی لامحاله بود. بچه دیگه قائل به سازمان بودن و نهایتاً قائل به منش. این به این مفهوم نیست که محمد بخارایی، برادران احمدزاده، جریان جامع، جریان حزب ملت به این چیزا قائل هست، نه، قائل بودن برای خودشون هم روشی، منشی، درام، اخلاق و مبارزاتی داشتن، اما هیچ کدوم مثل اینا نیستدن رو جنبندی. مطلقه خیلی سریع عمل کرد، تحلیل هم تا حد امکان ساده بود. مرجعی رو شما تبعید کردید، قرارداد کاپیتولاسیون رو منعقد کردید، ایران رو اجاره دادید به امریکا، هفت ماه نخست وزیرتون رو میزنید. یعنی این در حقیقت سه گزاره از دل دفاعیات مرحوم محمد بخارایی تو دادگاه در نیماست که یک فرارش هم دو جلسه پیش خواندیم. بقیه هم اونقدر جنبندی و زمان و مرحله و اکتساب و اینه نیستدن و حزب ملل به حد اقل آمادگی هم بشید یا 100 نفر 18 20 ساله رو جمع کنن و یه دوره برن کوه و نرمشی و ورزشی و قرآن یا نماز سحرگاهی و شدی که با کلی و بسم الله با یه رژیمی که باید که باید فاز جدید شده بود و سواکی و ارتشی و امریکای و با این سادگی میخواستن مبارزه کنن. اما بنیانگذاران این جریان به نظر من ممیزشون این بود که قائل به اینا بودن، بستر این به اصطلاح هفت عنصر ایستادن، عمر دادن، شرف دادن، خون دادن، نه اینکه بقیه ندادن، بقیه هم دادن، فدایی هم دادن، دیگران هم دادن، اما اینها در حقیقت به طور جدی رو این عناصر جمعنی زمان مرحله اکتساب اجتماع سازمان مران ایستادن و اعتقاد به این داشتن که در حقیقت جمعنی یک قضاوت و نتیجه ایست کتاب زده نیست، یه فرایندی داره. بالاخره به قول دوستان همچنون که یک فکر باید در آرام پز ذهن بره تا پخته بشه، نمیشه فکر رو تو ماترو گذاشت، تو ماترو فکر جزباله میشه، نداریم سپیتیره یه آرام آرام گل بزنه بخار کنه اون بخاره بارش بیاره. اینا هم در حقیقت پس پیشانیشون یه بخارپز جمع‌بندی داشتن. الان خب بخارپز هم اومده. اون موقع که این تکنولوژی هم نبود، خود اینا بخارپز شدن. این خیلی مهمه. بدون تکنولوژی خود کارایی تکنولوژیک داشته باشید. ویژگی انسان اینه. نسل کنونی الان خیلی کارایی تکنولوژیک نداره، ولی انواع در حقیقت ابزارهای تکنولوژیک دور و برش هست. از موبایل بگیرید تو جیب 12 ساله هست تا در حقیقت همه چیز که توی تو آشپزخونه های اوپن و فراوپن و دیگه در حقیقت میجوشه. اما این ابزار و این تجهیزات چه فراوری داشته حالا که نداشت. ناامید نیستیم داشته باشه، ولی حالا نداشت. ولی اون دوره دورانی در حقیقت چرا خوراکسازی و بالا رو سپیزهی بخاربت توشی با ناسیونال اجی هم نبود، اینا در حقیقت یه بخارپز پس زن داشتن. توی بخارپز با این مواد و مساله این خورشته بازی کردن، بازی به این مفهوم که توی بخارپز بالاخره یه کودتا بود، کودتای 32 بود، یه سرکوب بود، سرکوب 42 بود، یه نظامی بود که شکلک اصلاحات در می بود. خیلی مهمه شما واقعا اعتبار داشته باشی که اصلاح در بحث باشه. به شکلک کودکستانی در روید رژیم شاه شکلک اصلاحات در می بود. مگه میشه هم بخوای اصلاحات کنی هم سرکوب کنی، هم اصلاحات کنی هم 15 مرداد رقم بزنی، هم اصلاحات کنی دهقان برامیگی رو تو پیش با کفن پوش بکشی؟ مگه میشه هم ساواک تجهیز کنی هم بخوای توسعه سیاسی داری؟ نه، همچین چیزایی با هم نمیشه. هیچ جای دنیا نشده، یعنی دهه 40 ایران هم نشد. یه رژیمی بود که در حقیقت مقابل مردم بود، شکلک اصلاحات در می آورد، یه نظام اقتصاد سیاسی کمپرادوری. اینها همه تو آرام پد ذهن بود. از این طرف در کمپ توده ها هر کسای نافرجان بود، مشروطه بود، نهضت ملی بود، 15 خرداد بود، رهبری های ناآماده ناکام هم الا ماشاءالله در این زنجیره از تنباکو تا 15 خرداد داشتیم. توده های بی سازمان و اندیشه های بی دستگاه درست بودن. مشروطه اندیشه آمد در دهه 20 در ایران اندیشه آمد، ولی منهای اندیشه صاحب دستگاه نزد توده که وارداتی بود و فراوری داخلی نداشت و محصول در حقیقت پروسس داخلی نبود، یه چیزی که آچمن از اون طرف حالا یه اصطلاحی هست میگن تجارت چمدانی. استودم در حوزه اندیشه در ایران دهه 20 اندیشه چمدانی رو بود، یعنی خیلی اتفاق ویژه‌ای افتاد. استود از سال 21 شروع به فعالیت کرد تا سال 23 چمدان تئوری تشکیلاتی، تئوری معرفت شناسانه، دانش تشکیلاتی، راه کار تشکیلاتی، راه کار سنفی و و از اون طرف برداش آورد اینجا. اینکه در پس ذهن این جریان نوپایی بود که اندیشه در ایران آمده، ولی هم خیلی بومی نیست، هم خیلی ساختمان نداره و اجزا خیلی با این چسب ویژه با هم پیوند نخورد. این بخارپز جمع‌بندی بود. میرسیم به بستر جمع‌بندی. جمع‌بندی طبیعتاً خلق الساعه نیست. جمع‌بندی اینطور نیست برخلاف این 30 سالی که ما دیدیم یک سمینار یک روزه بذاریم بخواید هر جریان‌های توسعه ایران رو، توسعه روستای ایران و توسعه شهری ایران رو توی سمینار یک روزه یا توی کارگاه 3 ساعته جمع‌بندی کنید. اساساً جمع‌بندی فایده داره، سیدی داره، فرایندی داره، پروسسی داره و و و اینها بستری برای جمع‌بندی داشتن. خب سه تا فردی که بنیانگذار جریان شدن، یه فرد چهارمی هم بود. خب سه فرد شاخص شناخته شده مرحوم حنیف بود، سعید محسن بود، اکثر بدیسازگان بود و نفر چهارمی هم بود آقای عبدالرضا نیکبین که سال 47 فاصله گرفت و در حقیقت از جریان جدا شد و به نوعی جریان کنارش گذاشت. چه این چهار نفر با هم از 38 تا 42 تو سیر مبارزات دانشجویی بودن، تو خوابگاه بودن. خب خوابگاه صبحای جمعه جلسای قرآن مردم همین چون داخته بود، انجمن اسلامی هم که خب خیلی فعال بود، پیوند و مهندس بازرگان و دکتر سعادی و آقای طالقانی و مسجد هدایت و شرکت انتشار و تو قوم و آقای مطهری و جزایری و آقای خسروشاهی و خدمت شما بهشتی برده بود. این یه بستر اینا بود، خوابگاه یه بستر اینا بود، جلسات جمعه صبح و جلسات شبانه و یه تجربه مشترک هم این تجارت با هم داشتن که بهمن چهل بود. بهمن چهل دانشگاه یه حرکت در حقیقت حسی بود که جریان دانشجویی در حقیقت ابزار دست این جریان کلاسیک و سنتی حزبی در ایران شد. اینا اون تجربه هم داشتن، تجربه در حقیقت جاماندگی بهمن چهل رو. خب حنیف نژاد قبلا مرور کردیم به سیر 42، خب چند جایگاه داشت. فعال دانشجوی جبهه ملی بود، نماینده اول دانشجویان جبهه ملی بود تو کنگره سال 41 در منزل آقای نایب حسینی هم شرکت کرد به عنوان نماینده دانشجویان جبهه ملی. نماینده اول دانشجویان نهضت آزادی هم بود همزمان و نماینده و مسئول اول انجمن اسلامی دانشگاه ایران هم بود. واسه خودش یه وزنی داشت، وزن مخصوصی داشت. اینا جبهه ملی رو تجربه کردن، نهضت آزادی رو کوتاه مدت تجربه کردن، به جمع‌بندی های جدی تشکیلاتی خجزتی نسبت نهضت آزادی و جبهه ملی رسیدن. خرداد 42 رو دیدن، با خرداد 42 فاصله نداشتن، تو خیابون بودن، کشتار و حمید نژاد حالا اون روز تو زندان بودن، بقیه دیدن. یه زندان کوتاه مدت چند ماه هم فرزوم حمید طی کرد. پس جمع‌بندی ها بستر هم داشت، یعنی یک زمینه عینی ذهنی داشت، یک گوهرتر به حتی پیشانی داشت، یک بستر داشت. حالا از وقت اینها رسیدن به سیر جمع‌بندی و سیر تدوین استراتژی و سیر طراحی ایدئولوژیک و رسیدن به آستانه عمل، از 42 که به یک جمع‌بندی اولیه رسیده بودن تا سال 50 که اولین عمل رو در حقیقت از خودشون بروز دادن، اتفاقاتی افتاد. اون اتفاقات هم همه تلنگر. اتفاقات چی بود؟ خب دوران سربازیشون، یکی حالا میره سربازی، اصلا یکی تحلیلش اینه ما بیم سربازی از نه شب میخوابیم تا 5 صبح، بیریم کمبود خوابا رو جبران میکنیم. حالا میبینیم خیلی بچه های این حرف میبینیم اون بوده کمبود خواب. مثلا چند وقت پیش چند تا از دوستان دانشجوی زندان آمده بودن، خب دو سه تاشون جمع‌بندی های جدی رسیده بودن، ولی سه چهار تاشون رو مصاحبه کردیم گفتن مثلا این کارا چیکار میکردیم، هر سه تاشون متفق القول حالا با هم نبودن، گفتن ما روز 18 ساعت خوابیدیم در حقیقت همه کمبودهای خوابمون جبران کردیم. یکی میره زندان بخوابه، یکی میره رمان بخونه، یکی میره سربازی. حالا اون موقع این آقای محمد علی سپاندو که شاعر هست، خودش از بچه های 39-42 دانشکده حقوق، فعال چپ دانشکده حقوق، خودش دوران سربازیش چه تو سلطنت ها با چه توی رستدا دوران آموزش تخصصی 9 ماه با همیت نجا هم دوره بود. بعد خاطرات چویشون توی روزنامه آیندگان اسفند 57 گفته بود بچه ها مراجعه کنن، خاطرات قشنگی اشون رو بود. هم دوره های که ما بودیم هر کی توی باند رو گروهی بود، یه باند کاسور بود، یه باند پوکر بود، یه باند تخته بود، یه باند که حالا مثلا یه مثلا لومخنا بودن، باند پاپ بود، تاس میریختن، یکی به اصطلاح یواشکی مثلا مشروب تو آسایش را میموردن. اون یه نفر بود که اصلا تو هیچ باندی نبود. میگفت اون یه نفر همه وقتهای بیکاری شد یا قدم میزد فکر میکرد، یا تو نگهبانی شبش راه میرفت و طلبانه نگهبانی برای هم میگرفت که فرصت تفکر داشته باشه، یا اینکه از این موانع و سیم خاردان و تمام اینا مرتب داشت فلان یاد هیچ باندی نبود. اون وقت تعریف میکنه که این خب همه چی هم جدی میگیره و افسر وظیفه نمونه پادگان شده. عکس حمید نژاد تو اتاق فرمان پادگان رو موقع تیمسار رو قرار داشته. روزی که حمید نژاد 4 خرداد اعدام میشه و فرمان پادگان میفهمه که مذارت میخوام بود، وقتی دستگیر میشن و هویتشون بروز پیدا میکنه، فرمان پادگان میفهمه حمید نژاد کی بوده، عکسش رو مدت ها بعد از پایان خدمت 42 تا 43 خدمت کرده بوده، عکسه تا سال 50 تو اتاق فرمانده پادگانه بوده، بعد عکسه رو میارن پایین. یکی هم اینطوری میره سربازی، رفتار سربازی که اصلا آموزش نظامی بدیم. حالا جدا از آموزش نظامی به این میرسه، ارتش رو لمس میکنه، به این احیاف میرسه که آقا این ابزار سرکوب جدیه، به این سادگی نیست ما دو تا کلت دیگه کنیم و به کوه بزنیم و به داراباد بریم و اینو ترور کنیم و ترور این رژیم میفته. این رژیم اینجوری نمیفته، ما باید سیر مرارت تجهیز رو تهی کنیم. پس دوران سربازی تلنگر بود، تلنگر به این ذهن که رسید به این که نظم ارتش نظم ارتجایی و انکبوتی، نظم ذاتی نیست، نظم تحمیلی. دو، این ارتش ارتش مجهزیه، با ترقه بازی و با تینیجریه، به اصطلاح انقلابی نمیشه باش طرف شد. سوم هم که حالا آموزش نظامی میده و در حقیقت یه تمرین رهبری کوچولو هم واسه خودش توی دوران سربازی داشت. این یه تلنگر بود. خب سعید محسن هم مثلا دوران خدمت رفت، همشون رفتن خدمت. تو خدمت هم خب ذهن وقتی در کوران جمع‌بندی قرار بگیره هر چیزی واسه خوراک میشه. روسپی رو ببینه دیگه یک موجود بی ارزش اجتماعی تلقیش نمی کنه، میبردش تو جمع‌بندی استراتژیک خودش. معتاد رو ببینه، لات با کلات رو ببینه، تعلیمون رو ببینه، ورزشگاه رو ببینه، ارتش رو ببینه، پلیس رو ببینه، ساواک رو ببینه. این ذهن جنبند هی تغییر داره. ذهن اینا ذهن جنبند بود با اینکه 22 ساله بودن. ذهن تو فاز جنبندی قرار بگیره در حقیقت گلگل قلیانی میزنه. ترور منصور یک تلنگر بود. خب طبیعتا همه اون دوره از ترور منصور خوشحال شدن، ولی خب اینا تحقیق کردن آقا با تک شکار و تک ترور چیزی عوض میشه؟ ترور که صورت گرفت، امیرعباس هویدا اومد خیلی بی‌هویت‌تر از منصور رو 13 سال بعد از حسن علی منصور همون مسیر رو رفت. کاپیتولاسیون خیلی کیفی‌تر از دوران حسن علی منصور شد. پس با ترور هم چیزی تغییر نمی‌کنه، اتفاقی در حقیقت رخ نمی‌ده، چیزی جابجا نمی‌شه. حزب ملل هم بود. خب تأسیس کردن حزب ملل جریان جوان ساده به آستانه و استعاد عمل رسیده است، ولی خب جریان ساده است، شرایط پیچیده، جریان ساده. ترور شاه دومون نیکام همینطور. خب مرحوم شمس‌آبادی فروردین 44 عضو گارد بود، عضو گارد هم خب همیشه با شاه ارتباط داشت و محافظ بود. این امکان رو داشت که شاه رو ترور کنه. گروه نیکام گروه کلیفی بودن، نیکام و لاشایی و بعد هم جعفریان هم کیپای بودن و رفتان از کشور اومده بودن و فضای جهان و فضای چگوارا و به گزینه براندازی رسیدن. اینها پذیرفتن که شمس‌آبادی ترورشاه را عملی کنه. شمس‌آبادی هم خب خودش هم نظامی بود و مدلل بود و دوتا تیر به شاه زده، ولی دوتا فدایی داشت، دوتا استوار بودن لشکری و باباییان که بعد که امام حضرت عبدالله گنبد بارگاه رو بسشون درست کردن، بعد از انقلاب هم گنبد بارگاه رو بلافاصله خراب کردن. این ترور شاه توسط شمس‌آبادی و دستگیری گروه نیکا و سید نیکا کرد برای این بچه ها باز تلنگری بود. خب نیکا 5 سال زندان کشید، ولی خب خسته شد، بقیه شدن خسته شدن اومدن بیرون. همین کجا تحلیل کرد، تحلیل خیلی کیفی کرد، گفتش که اینطور نیست که خطاها و انحرافات و انحطاطات فقط در مدارهای پایینی صورت بگیرد یا فقط برای دانشجو و تینیجر و کم سن و سال و شاگرد بازار انحطاط و انحراف بیرون بیاید. تحلیل کرد که انسان‌ها در مدارهای عالی هم دچار انحراف خواهند شد و تحلیل کرد که نیکا و لاشایی در مدارهای عالی بودن، خود به مبارزه رسیده بودن، مایه گذاشته بودن، ولی تو مدار عالی دچار انحراف شده. اینا هی به او جنبندی کمک میکرد. آیا مثلا 3 نفر از خارج بیان شرایط ایران نشناسن، چند سوالی رو بگم برو شاه رو ترور کن، مثلا توان دارم مثلا شرایط رو جمع کنم؟ نه، هی با ساده انگاری های پیرامون خودشون برخورد کردن، تحلیل 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 و نهایتا اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی من خود هم یک نجات بود، مهندسی کشاورزی بود، 44 تا 46 هم بود وزارت کشاورزی کار میکرد، سیر اصلاحات ارضی بود، دشت قزوین دوران سربازی رفته بود، رشتهش و خدمتش و به اصطلاح حوزه شغلیش کامل توی جریان به اصطلاح توسعه روستایی و اصلاحات ارضی بود. یه خط تحلیلی هم اینطور اومد که اصلاحات ارضی در ایران خیلی عمیق نیست، و یه تحلیل جدی‌تر اومد که نظامی که تار و پودش فاسده است چطور میتونه اصلاح بکنه. یه گزینه تشکیلات، یه گزینه استراتژیک هم اینطوری تو ذهنشون رفت. من نهایتا نقدی که رو تحلیل فضایی داشتم، تحلیل فضایی خیلی به مورد ایران نمیخورد. آره توی امریکای لاتین خب دولت ها نظامی، همه جا اشغال توسط نظامیان، سر چهارراه و ساندویچ فروشی و پیاده فروشی و سینما همه رو نظامی ها اشغال کرده بودن، پای صندوق انتخابات نظامی ها، نخست وزیر نظامی، رئیس جمهور نظامی، استاندار نظامی، شهردار نظامی، همه تو پادگان، مردم اسم میکردن تو پادگان، هم تو بولیوی، توی پرو، توی نیکاراگوئه، تو پاراگوئه، همه اسم میکردن تو پادگان دارن زندگی میکنن. اونجا این ایده درست بود که عمل فدایی بکنی که جرأت بده و جسارت بده و ترس و زبونی و جبونی رو بکشه، اونجا درست بود. یه پیشتاز رو میرد یه عملی میکرد، مردم هم مثلا میپیوستن. این که ولی ایران اونو به قول همین تجار حالا مشروطه و نهضت ملی و گنگر خورده دم به دم مردم آمده بودن، تقیزاده که تو مشروطه کشته نشد، حیدرخان که کشته نشد، مردم کشته شدن. توی سیاسی دارم که اعضای جبه ملی کشته نشدن، مردم یا مرد یا مطبق گفتن جلو تیر رو میدوده رفتن، گنگر خورده هم به همین روشن فکری کشته نشد، روحانی شاخصی کشته نشد، مردم شهید شدن. پس این تحلیل فدایی هم به خصوص تئوری پویان، تئوری در حقیقت عمل فدایی و رد تئوری روان وجوده بود، مورد در حقیقت نقد جدی این جریان رو باقل. اینا همه تلنگرهای زنده راه بود. حالا میرسیم به بستر جنبندی. خب حنیف نژاد آذری زاده متولد 1318 از یه خانواده کاملا مذهبی، دوران دبستان دبیرستان رو در تبریز طی کرده، سال 37 در رشته کشاورزی دانشگاه تبریز قبول شده، در دانشگاه تبریز ارضا نمیشه. خیلی مهمه یه جوان تبریزی که نه تهران دیده نه شرایط تجربه کرده، به این تعجب میرسه که این دانشگاه تبریز برای من میدان بازی دورانی نیست. خیلی مهمه 17 سال سابقه تحلیل باشه، خیلی مهمه، دست برد فشار داد. من سال دیگه کنکور میدم، به تهران میرم، تهران هم امکانات هست هم ارتباطات هست، با این تحلیل میاد تهران. تهران هم که میاد از همون روز اول که میره دانشکده کشاورزی کرج، شروع میکنه در حقیقت کارگری روشن فکری نکردن، کارگری روشن فکری کردن. پا میشد میمه شرکت انتشار کتاب میسرد میبرد اونجا، بچه ها کتاب خان، بچه ها قرآن خان، قرآن موعظی جیبی تو همه دانشکده کشاورزی کرج پخش شد، و بعد اومد همه هندوان های اسلامی تهران قرآن موعظی همیش میشدی اومد. سازماندهی فکر من قرآن یه بچه 19-20 ساله پخش کرد تو دانشکده کشاورزی کرج، دانشکده که دست چپا بود. این سیر رو تری کرد. بعدی زادگان توی خانواده در حقیقت شریف مذهبی تهران نشین متولد 1319 سیر تحصیل و بعد ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران رشته شیمی، بعد هم سید محسن که سیر به اصطلاح زنجان و خانواده مذهبی و سحر اذان میگفت و ماه رمضان سه وعده اذان میگفت و شاداب و شر و شور و چشم شیطان و صورت در حقیقت شادان، او هم پیوست به دانشکده فنی دانشگاه تهران. خب اینا 4-5 سال با هم زندگی کردن. خیلی مهمه تو حوزه های دیگه ایران هم ما اینو داریم. مثلا خب آقای کیمیایی مثلا فیلم اولی که درست کرد خیلی فیلم جالب، ولی خب بعدا اومد با قیصر و بعد جاشاکل و بعد گوزها و سه تا در حقیقت به قول قدیمی سه تا آس رو کرد توی سینما ایران. خب پشت جبهشون چی بود؟ 4 تا از بچه های محله ری بودن، کوچه دردار، قریبیان و منفردزاده و خود کیمیایی و بعد نعمت حقیقی هم بهشون پیوند خوب، بعدم بهروز اصولی یه تیم 4 نفره شدن. یه فیلم بردار ثابت، فیلم بردار همه فیلم های کیمیایی نعمت حقیقی، با دیگر اول مردش همیشه بهروز رسولی بود و تو گوزها شد فرامرز فریدی هم. سازنده آهنگاش اسفندیار منفردی، یه تیم یه از 8-9 سالگی کنار جوب با هم میشستن اومدن سینما ایران رو تسخیر کردن. تو والیبال مصطفی زوقی اسپوکر هوشنگ ملکی آبشار زد، 10 سال با هم بازی کردن، 10 سال این دوبله دار اون جاهایی زد، خیلی مهمه. تو فوتبال علی جباری و فریورد اسماعیلی گوشه راست و بغل راست 7 سال با هم بازی کردن. نسل بعدی آشتیانی و فروین دفاع راست و هافبک راست چشم بسته همدیگه رو پیدا میکردن. بعد از انقلاب تو تیم استقلال و تیم ملی نامجو مطلق هافبک راست و زرینچه دفاع راست چشم بسته همدیگه رو پیدا میکردن. خیلی مهمه با هم بودن، خیلی مهمه. اینطور نبود اینا هر کدوم از یه مسیری بیان با هم برسن. از 18-19 سالگی با هم بودن، با هم بودن، با هم بودن، هم مسیری، هم زیستی، هم منظری، اون خیلی مهم از یه بالکن سرایت رو میدیدن. اینطور نبوده که زیر زمین باشه، یکی تو برج باشه، یکی همکف باشه. از یه بالکن، از بالکن خوابگاه دانشگاه تهران، از بالکن شرکت انتشار، از بالکن حوزه علمی قم، از بالکن انجمنهای اسلامی، از بالکن نجفه بدیون نسبت آزادی شبه تو دیدن و از بالکن خوردار برداد و رژیم در حقیقت درنده شاه. این که هم زیست و هم منظر و هم مسیر و اعتماد متقابل، چیزی که الان وجود نداره. حالا تو ادبیات امروز میگن سرمایه اجتماعی اعتماد میکنه. کی به کی اعتماد داره؟ حالا تا دهه 50 میگفتن جی بی کی و خونه درباز و خونه ندار و زن و بچه بسپر به همسایه و ور و ور و ور. الان هیچ کدوم از پدیده ها وجود نداره. به قدری هم همه نسل ما و نسل جدید پیچیده شدن، به قدری همه چندگانه برخورد میکنن، اصلا اعتمادی به وجود نمیاد. اعتمادی به وجود نمی آید، نهادی هم به وجود نمی آید. جریان‌های قدیمی ایران، حالا چه مثلا جریان‌های سنفی، چه بعد جریان‌های حزبی، چه این جریان‌ها، مثلا خود فضایی ها همینطور. بالاخره همین پرویز پویان و دوتا احمدزاده‌ها هم مدرسه و تو کانون نشر حقایق با هم و 42 رو با هم تجربه کن و 39 42 رو با هم تو جنبش چپ باش و از 42 هم با هم هم خانه و هم منزل و هم منظر و هم بالکن و هم استراتژی شدن. یه اعتماد متقابل میاره، برات سفید میاره. یه وقت تیمی مثل پرسپولیس امروز که همه میخوان شخص تخته بگیرن و شخص چک بگیرن، اعتمادی نیست. یه تیم هم از تیم گارد و همای پرویز دهداریه، لیگ حرفه‌ای را میفته ولی اونا آماتور هم هنوز قرارداد امضا نمی کنن، دست میدن. خیلی مهمه. بذار تیم هما میشه تیم، چهره و ستار و سوپرمن و این که یکی موش و مشکل و گونه بذار و زیرب رو بردارن نیست. یه تیم چند تا بچه مرسه هدر زیر نظر پرویز دهداری اخلاقی میشن تیم هما. خیلی مهمه. اینا همچین تجربه تو ایران بود، یه همزیستی و هم منظری و هم به اصطلاح ترازی، اعتماد متقابل و آخرتر هم باور. آقا ما آدمیم، ما آدمیم به این دنیا آمدیم. حنیف نجات با 9 نفر دیگه که آقای میثم اینجا تعریف کرد، رفتن پیش مهندس بازرگان و دو صحابی آقای طالقانی، تقریبا اینجا گفت آقا ما آدمیم، ما نمیتونیم تو کادر جبهه ملی تنفس کنیم. دوران کلاسیک جبهه ملی سر آمده. ما آدمیم، مذهبیم، متدبیم، ظرفیت داریم، برای خودمون یه منزلگاه میخوان. با این فشار بود که نهضت آزادی رو اون سرونیان گذار تشکیل دادن، به اضافه حالا مثلا مؤلفه های دیگه که تو ذهن خودشون هم بود. اینکه یکی حس کنه آدمیم خیلی مهمه. ما آدمیم تو فرهنگ پهلوانی گذاشته، تا دهه 20 ایران اینطوری بود. ولی یکی که یه قد و قواره‌ای پیدا می‌کرد و عضله برجسته‌ای پیدا می‌کرد و 3 تا 4 تا خوشی می‌زد و 2 تا فن و شگردی اجرا می‌کرد، این مهم بود. نه از سر غرور، من ادعا کشتی می‌کرد، گفت من آماده کشتیم. حالا می‌خوردم می‌پذیرم می‌بردم، کری نمی‌خورد، رو سینه یارو نمی‌شه.
این فرهنگ بود. اینا با این فرهنگ نه قرور نخود که آقا ما آدمیم، نه مارکسیستیم، نه بیژن جزنیم که تو پایین بریم، نه کلاسی که جبهه ملی رو پایین بریم، نه بچه خونسایی در حقیقت مرتبط از جهان خرخون دانشگاهی، نمیدونی که خودتون رو تا که دوله دانشگاه خودتون بودن. این که در حقیقت این باورها ما آمدیم در حد امکانمون این جهان پیرامونمون رو تغییر بدیم، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. اهل زیست باشی، اهل زندگی باشی. خواهر سعید محسن تعریف میکنم که میگن این هر وقت اومد خونه ما، ما خونه نبودیم، یه گل بنفشه، یه گلی از یه جا پیدا میکرد میذاشت دستگیره در. میگفت یه دفعه شب عید اومده بود ما نبودیم، یه موتوری هم داشت، رفته بود دو تا جعبه بنفشه خریده بود، اومده بود زمستون اسفند، باغچه رو درست کرده بود، بنفشه کاشته بود، یه بنفشه گذاشته بود. لبین اهل زندگیه. کی گفته اینا صرف نظامی داشتن؟ کی گفته در حقیقت اهل تیر و طرف و شیش روز؟ ولی اصلا اینجوری نبود، اهل زندگی بودن. چون اهل زندگی بودن با مانع حیات دوران که رژیم شاه بود در افتادن. این که جدا از هم مسیری، هم زیستی، هم منظری، اعتماد متقابل، هم باورم بودن و این که انسان در حقیقت به تأثی از پروردگار که اهل حفظ وضع موجود نیست، ما هم میخواییم به سهم خودمون جهان رو تغییر بدیم. جهان تغییر دادن هم ارزامن سرنگونی این حاکمیت و اون حاکمیت نیست. این که همیتون جا دوران خدمت سربازیش تو دشت غزنین جهت تراکتور اختراع میکنه خیلی مهمه. اهل زندگی، اهل تغییر پیرامونشه. این که اینها اینطوری بود میرسیم به ابزار جنبندی. خب جنبندی بالاخره خب عنوان شد که بستری میخواد، یه پرنیان تاریخی میخواد، یک سیری میخواد، ابزاری هم میخواد. این ابزار رو دستر کردن که به اصطلاح تحصیل کنن. ابزار جنبندی این هست که بالاخره ذهن یک به اصطلاح کبیر بیبر و بحر نیست. ذهن میشه ذهن رو مهندسی کرد، کندوهایی برای حافظه تشکیل داد. بود کندوی حافظه اینا 32 بود، 42 بود، تجربه ازمنال بود و چیزایی که گفتیم. پروسه استکاک خیلی کردن، این خیلی مهم بود. پروسه استکاک خیلی کردن. اهلیم مثلا بچه 13-14 ساله میرفت تو بازار، آچار به دستی، جوزی ها فروشی، بامین فروشی، دست پوست مینداخت دست بچه 13-14 ساله. الان دست 27-8 ساله هم باش دست میدید مثل دست دختر 8-9 ساله. نه شیاری، نه خشی، نه زبری، نه قاچی، نه زخمی، چیزی نداره. ولی این جریان های دهه 40 حالا همشون هم مرتبطه. نمیگیم فقط اینا، نمیگیم اینا در حقیقت تافته جدا باخت، نه اصلا اینطوری نبود. هم افتجا دن دیکی مثل محمد بخارایی، محمد بخارایی هم چهرش معصوم بود، عکسو دیدی. نمیگیم اینا به تافته جدا باختن، نه، ولی به داخل نوع اون نسل اهل استکاک بودن، اهل لمس بودن. خب خودشون هم تجربه لمسی داشتن، تجربه انجمن اسلامی، تجربه جبهه ملی، تجربه نهضت آزادی. یه وقت تجربه تکرار شده دیگران، شما یه تجربه دارید من از شما میشنوم، تجدید دست دوم میشم. یه وقت خودت تجربه میکنی، اون خیلی در حقیقت کارانتر و تجربه به واسطه. اینها تجربه لمسی داشتن، ذهن مهندسی هم داشتن. این ذهن انسان، مغز انسان مثل دست چپه. دست چپ انسان اگه کار نگیری همیشه تنبله، حتی اکثر میتونه تحمیلی چنگال دست بگیره ازو. ولی اگه به کارش در بیا حسن با دست چپشون، بعضی حسن با پای راستشون فقط میتونن توپ بزنن. بعد یه سال مربی پاشون کار میکنه، خودشونم پای چپر اینقدر به کار میگیرن دوپا میشن. سابقا به بعضی فوتبالیست ها میگفتن سپا، یه پای چپ داشت، یه پای راست داشت، یه سر داشت که با سرم مثل پا کار میکرد. مثلا تو ایران مثلا جلال طالبی اینطوری بود، میگفتن قدیمی رو فهم جلال طالبی که آقا چند سال پیش مربی تیم ملی شد تو جهان جهانی، گفتن سپاست، چپ میزنه، راست میزنه، سرم میزنه. این ها در حقیقت ذهنم همینطوره. ذهنم مثلا یک ماهیچه ایست، اگر بهش انسان جهت بده، پایله رو بر کنه، چروکش کنه، دالان بزنه، پاگرد بزنه، باهاش میاد. ولی اگر نه، تو بود کشتیگی را حلواست، نه شیاری داره، نه چروکی داره، نه فایلی داره، نه چیزی نداره. ذهن اینا هم خود خودشون هم بالاخره مهندس بودن، ذهن مهندس مهندسی داشت. خب یه ایمان مبشری هم داشتن و جدا هم همه اینها یه تلقی و فاز فطری هم داشتن. به این حالا الان مثلا تو ادبیات توسعه میگن پروژه رو بخوای طراحی کنی یه فاز فطری برای خودش بذاری. فاز فطری فاز مطالعه است. بخوای یه جایی رو بسازی، حالا مقاومت زمین چیه، مقاومت مصالح چیه، خاک پوکه، پوک نیست و و و هزار و یک در حقیقت شاخص داری که بتونی به اصطلاح مثلا امکان سنجی کنی. اینها یه فاز صفری برای خودشون یه فاز صفر مطالعاتی تهیه کرده بودن. از ابزار جمع بندیشون در حد اون زمان ابزار نسبتاً کاملی بود. خب حالا این بچه هایی که به معدل سنی 22 سال داشتن و سیر انجمن و جبهه و نهضت و خوابگاه و بر و بر و با هم طی کردن و از سربازی درس گرفتن و از اتفاقات 43 تا 50 درس گرفتن و تئوری فدایی رو نقد کردن و مصدق رو نقد کردن و میرزا رو نقد کردن و و و و رسیدن به اینکه بالاخره خودشون هم یه دوره‌ای بارور شدن. یه وقت هستش که فیل موش میزاید، یه وقت هست که نه، بالاخره یه انسان یه مادر 50 کیلو وزن نهی یه 5-6 کیلو سالم میزاد. حالا اون 5-6 کیلو ممکنه هر کنون یک کیلو و نیم باشن، ولی بالاخره فرزند نه، چیزی اون وسط سخت نشده. حالا اینها خب جنبندیشون جنبندی سزارینی نبود، جنبندی بود که حالا سیل رو طی کرد، سیل جنینی رو طی کرد، بالاخره به بار اومد، یه 6 کیلو در حقیقت متولد شد. از این سیلی که صحبتش رو کردیم و از این وجوه و از این ابزار یه 6 کیلو اومد. یک بنیدش به 6 محور رسیدن جنبندی در حقیقت علل شکست جنبش های پیشین از مشروطه تا 15 خرداد. یک این که در فرازهای پیشین مردم به طور نسبی آمادگی داشتن، مشکل ویژه و محوری در حقیقت مشکل رهبری بوده، رهبری زی صلاح همه جانبه وجود نداشته که از آمادگی ها و شرایط استفاده کنه در حقیقت جریان رو به فرجام برسونه. این محور اول جنبندی بود. محور دوم جنبندی این بود که شرایط مبارزاتی در ایران دم به دم پیچیده شده است. از مشروطه تا نهضت ملی خیلی پیچیده شد، از نهضت ملی تا 15 خرداد خیلی پیچیده شد. متناسب با پیچیدگی شرایط ائمه از جهان، ایران، رژیم مستقر، رهبران و هدایت کنندگان پیچیده نشدند. یعنی از منظر این جنبندی پیچیدگی کینگ روزوه، پیچیدگی شاه و اشرف، پیچیدگی اداره خارج امریکا و پیچیدگی مجموع جریان هایی که ستاد کودتا را تشکیل دادن بیشتر از پیچیدگی دکتر مصدق بود. دکتر مصدق در مقطع ملی کردن در مقطع دولت پیچیدگی داشت، ولی از یه تیر دولت پیچیدگی سیاسی و تشکیلاتی نداشت، چون پیچیدگی سیاسی و تشکیلاتیش از پیچیدگی سیاسی تشکیلاتی جریان ضد کودتا کمتر بود، مغلوب شد. این قانون مبارزه است. تو مبارزه بودیم نمره اخلاق بدن که مردم به جریان ها نمره اخلاق میدن، درسته خدا هم به جریان ها نمره اخلاق میده، ولی در تقابل اون جریان پیچیده تر بود، چون پیچیده تر بود به اصطلاح حرکت رو با شکست مواجه کرد. توی 39-42 هم همین تغییر داشتن که کندی و مجموعه در حقیقت حاکمیت ایران پیچیده در از نیروهای عمل کننده 39-42 بودن. پیچیدگی شرایط سادگی نسبی رهبران، سومی فقدان سازماندهی، چهارمی که رهبران حرفه‌ای نبودن. قبلا از خاطرات آقای مسعود حجازی نقد شد و قبلا هم نقد کرده که مثلا میگفتن حزب ایران رو میگفتن کارگزینی دولت مصدق. حزب ایرانی ها استاد دانشگاه بودن، سمت اداری داشتن، حالا هر وقت وقتی هم داشتن به حزب اختصاص میدادن. مرد هزار زن مرد میدان تحقیق نمیتونه باشه. شما نمیتونی با یه آب پاشی در حقیقت یک باقی رو آب بدید. میتونی پای یه گلی رو آب بدی. اصل تخصیص خیلی مهمه. اینا این اصل به درستی داره بردن که رهبران حرفه‌ای نبودن. رهبری حرفه‌ای در سطح رهبری نه در سطح توده‌های سازمانی. باید تخصیص اصلی رو بذاری در حقیقت پای استراتژی، پای مشی، پای پلتفرم. اینو در آوردن که رهبران گذشته حرفه‌ای نبودن، خلأ استراتژی و مشی وجود داشته و مبارزه هم متکی به یک دستگاه فکری نبوده و به اعتباری صاحب یک مکتب راهنما نبوده. به این شش تا جنبندی رسیدن و ضمن اینکه خب مصدقی بودن، اعتقاد به نیرزاد داشتن، نقش دورانی آقای خمینی رو پذیرفتن، به بنیانگذاران نهضت آزادی احترام ویژه میذاشتن، ولی خب جنبندیشون هم جنبندی جدی بود نسبت به همه کسایی که بهشون اعتقاد و احترام میذاشتن. حالا خودشون از اون شش وجه جنبندی رسیدن به هشت وجه مبارزاتی. در مرحله نوین رهبران باید حرفه‌ای باشند، مبارزه استراتژی داشته باشند، دراز مدت است، با یه ترور و یه مهره چیزی جا به جا نمیشه، مبارزه باید توده‌ای باشد، صاحب دستگاه فکری باشد، سازمان یافته باشد. حالا مشهشون هم که به اصطلاح مشه قهرامیز بود تو این دوران و این مبارزه با این ویژگی ها و با این به اصطلاح شاخصه ها در شکل تشکیلاتیش باید خودکفا باشه و با شبکه بندی تیمی به این هشت وجه رسیدن. خب حالا بودیه که قبل خب ممیزه هاشون گفتیم جنبندی بود، قائل به جنبندی زمان، مرحله، اقتصاد، اجتماع، سازمان، مرحله. حالا جنبندی رو که ازش عبور کردیم، بقیه پارامترهایی که بهش قائل بودن رو یه گریزی بهش بزنیم. اعتقاد به زمان و مرحله داشتن، معتقد بودن که تا خود همین کجا خب کیفی تر از دیگران بود، معتقد بود ما جزئی از هستی هستیم. قواعدی که نبات‌ها و سایر جانوران و منهای انسان و همینطور انسان ها ازش پیروی میکنن ما هم از اون پیروی کنیم. در این طبیعت قواعدی وجود داره و طبیعت قوانینی داره. این که پدیده ها باید نضج بگیرن، پخته بشن، پدیده کار به درد این دوران نمی کنه. ممکن نیست که به کاری رو به زور بخوری، ولی بالاخره به بوده میگیری یا بالا میگیری. این که نضج قوام طبیعت حوصله داره، طبیعت اهل فراینده، بالاخره هم دور که مادر رو خوصف میکنه، همینطور هم یک دوست پلنگ هم مدتی صبر میکنه، همینطور هم مثلا اعتقاد داشت که اگر بخواهد یک سانتیم خاک کف اقیانوس تشکیل شود احتیاج به یک میلیون سال زمان دارد. طبیعت پر حوصله است، ما هم باید پر حوصله باشیم. خب سال 46 چه اتفاقی افتاد؟ سال 46 جنبش کردستان دیان ملاها وارد چپا فعال شدن و مسلح شدن و اونجا توی حوزه مرزی اونجا طبق اصطلاح کوه و جنگل بود، زندانی رو پس دادن. یه التهاب عملی از پایین تو سازمان افتاد، تو سازمان افتاد اومد بالا. هنیک نجات به شدت تحت فشار بود که سازمان نیرو اضافه کنه کردستان، نیرو اضافه ایستاد به طور جدی، ایستاد. سیاه کرد یه مجموع مجاهده بود، چه به شیشی یه مجموع مجاهده بود. خب خارج از کشور هم بود، ویتنام بود و الجزایر قبلش بود و چه بوارا بود و اینا موج میورد با خودش. آقای میکسن یه دفعه سال 79 بود اول خیلی اینجا بحثای سیر تحول و تحول جنبش‌دانشجویی بود، یه حرف خیلی کیفی زد، ما یه حرف رو از بقیه نشنیدم. ایشون گفتش که حنیف نژاد در فاز قهرامی 10 سال مجاهدین رو بدون اسلحه نگه داشت. خیلی حرف مهمی بود، خیلی مهم بود. اگر این جریان اهل مکانیک بود، اهل تیر و تخته بود، میخواد شیشلول ببنده، میخواد ماجرای جوری کنه که الان ماشاءالله زمین بازی برای ماجرای جوری وجود داشت از کردستان 46 و تا 49 اتوبوس تهران و و ولی خیلی مهم بود، پوسته بود، فرایند و یا آقای محمدی اینجا عنوان کردن سر ترور شاه رو باتش آوردن. بوله ما اصلا شاه رو بزنه چه اتفاقی بود؟ این که از طبیعت در حقیقت فائده گرفت. رسیدم به مرحله بندی. گفتن که به اصطلاح این استراتژی ما مرحله اولش کسب آمادگیه، مرحله دومش عمله، مرحله سومش اینکه با توده ها پیوند بخوریم، مرحله چهارم ما کاپیتالیزمیم. این مهمه، نمیخواستن به حاکمیت برسن، نمیخواستن حاکمیت سرنگون کنن بشینن جاش، به این میخواستن برسن که مبارزه تودهی باشد و یک مبارزه مسلحانه دراز مدت تودهی راه بیفته که اینا جزئی از او باشد. این که به مرحله بندی رسیدن، بچه بعدی کسب سرنگون. این جمله از یک جوان 22 ساله سرزنه خیلی جمله کسیه. ما صلاحیت نداریم ولی صلاحیت کسب صلاحیت داریم. خیلی مهمه. این انسانیه نه غرور داره نه خودکمیه، نه تو سری میخوره نه میخواد حاکم زوری بشه. خیلی مهمه. اما ما الان صلاحیت نداریم ولی میتوانیم صلاحیت کسب کنیم. با این گزاره رسیدن به صلاحیت همه جا. صلاحیت همه جانبه این که هم بچه تئوریک داشته باشه، بچه پراتیک داشته باشه، متدولوژیک داشته باشه، فیزیکی داشته باشه و اخلاق. یعنی اصطلاحا حالا می‌رسیم جلوتر به کادر همه جانبه، این صلاحیت همه جانبه رو با حد اینها معنی کنیم. خب رسیدن به پیوند اجتماعی. تو پیوند اجتماعی اینو تو ادبیاتشون به اصطلاح چند تا واژه داشت. و نیروی عمل کننده رو میگفتن قشر یک. نیروی عمل کننده تو خودشون بودن و بقیه عمل کننده ها دورای اینا این طور نبود که فقط اینا عمل کننده باشه. خب متعلقه عمل کرد از ملل، عمل کرد جامعه کنستانه عمل و فدایی ها بودن. این که رسیدن به یه قشر دوی هم بودن. قشر دو رو میگفتن مبارزین ملی و مذهبی نسل بعد. مثلا فرض کنید که بانیان نسبت آزادی رو قشر دو حسابی کردن. قشر دو کسانی که بودن صاحب تجربه جدی بودن، لذاتی داشتن، اخلاقی، روشی، منشی، تجربه جدی. منطقه تو مرحله جدی نیروی عمل کننده و فعال که نبودن. رسیدن به اینکه قشر دوی وجود داره، ما قشر دو رو نباید نادیده بگیریم و باید باش پیوند بخوریم. رسیدن به سرکل دیگه که در ایران سازمان‌های سراسری وجود داره. روحانیت در ایران سازمان سراسری، معلمان سازمان سراسری هم، کارگران سازمان سراسری هم، ارتش هم سازمان سراسری هم. ما باید برا سازمان های سراسری مردمی پیوند بخوریم. بچه بعد این بود که ما باید اعتماد آفرینی بکنیم. خب حزب توده به اندازه کافی اعتماد ها رو سلب کرده بود یا بعدا مثلا باند خونجی جواب یک جریان بود سال 342 که آقای خنجی تیپ تشکیلاتی بود، استیپ های هم دور برش بودن، معروف شدن به باند خنجی. اینا میگفتن همه احزاب باید منحل بشن و از احزاب منحل شده مثلا یه پیجو هم شکلی گیره ولی خودشون تشکیلات بودن و همه منحل شدن به خودشون تشکیلات بودن و این لحظ معروف شدن به باند خنجی. باند خنجی و حزب توده معروف کافی ذهنها رو زخمی کرده بودن. این که اینا به این رسیدن تو پیوند اجتماعی ما باید اعتماد آفرین باشیم و نهایتا جذب کنیم. این عکسی که میبینید عکس مرحوم مهدی رضایی هست، یک 19 ساله کیفی، 19 ساله کلیسی که اون دفاعیت از این 19 ساله خیلی بعید بود تو دوران. و این صحنه صحنه دادگاهشه، فرد بغل دستش هم وکیل تسخیریشه. در حقیقت این دادگاه طوفانی پرشراره بود، مدتها ذهن همه رو خودش مشغول کرد. چون اولین دادگاه علمی دیگه رو بهش مسلحانه بود. مهدی رضایی هم در حقیقت با همین سن کمش خب پلوتیک زد به بازجو به ساواک و بنا بود که در دادگاه بیان نظام اظهار ندامت کنه. ولی در دادگاه آمد در حقیقت کشتی رو بدل زد و اون جمله معروف که ظلم هست مبارزه هست، تا مبارزه هست، تا انسان هست مبارزه هست، تا ظلم هست مبارزه هست، تا مبارزه هست ما هستیم. یعنی واقعا شور و شرط برپا کرد و مثلا سال 57 دیگه این خانواده رضایی کاملا توده ای شده بودن. یعنی این سیر توده ای شدن و جذب اعتماد ممکنه که لافاظ به 50 تا 52 سه همه گیر نشده باشه. ولی به داخل مهدی رضایی رو همه شناختن، خانواده رضایی رو همه شناختن، مرحوم حنیف رو همه شناختن، صمدیه رو همه شناختن، مرحوم شریف آقایی رو همه شناختن. سیر توده ای شدن توی یه دهه در حقیقت آرام آرام شکل گرفت. خب بعد تشکیلات خب یه اصل تشکیلاتی مثلا بود اون موقع همه جای دنیا اینجا بود اصل سانترالیسم دموکراتیک بود که حالا یه رهبری مرکزیتی بود داره که نظرات قانون رو میگیره نظرات قانون از بالا به پایین میاد از قانون به بالا میره توی تحقیق از بالا به پایین ذهن این که در حقیقت اون مرکزیت اختیاری داره مسئولیت هایی هم داره پاسخگویی هم داره این راه کار پیش گرفتن زیست تشکیلاتی اون دوره منزل گزینی تیمی بود و خونه تیمی و زندگی در حقیقت شبانه روزی و شبکه بندی تشکیلاتی هم خودکفایی تیمی که از بالا با هم مرتبط بودن چشم‌انداز تشکیلاتی هم داشتن که مثلا توی دوره ما 50 تا کارت بسازیم که نتونستن 50 تا کارت بسازن 16 تا کارت همه جانبه ساختن اون سال تشکیلاتی هم کارت همه جانبه بود کارت همه جانبه با ادبیات امروز کارتی بود که توان تئوریک داشت، توان تفهیم داشت، میتونه سازمان دهی بکنه. خب، هم دو سرطه باز سوار میشد، هم موتور سوار میشد، هم روزی 5 کیلومتر میدوید، هم تایپ بلد بود، هم باید اعلامیه پخش میکرد. اصطلاحا گفتن، هم عنصر نظامی بود، هم عنصر سیاسی بود. خب، الان کسی دیگه نمیتونه اونجوری باشه. ولی تو دوره که هنوز جهان خیلی پیچیده نشده بود، بعضی تونستن اینجوری باشن، خب شاخصش هم خود هنوز تونستن 16 تا از این کادرا تربیت کنن. حالا یه دهه بعد از این اتفاق تو حوزه فیزیک لیزری بحثی آمد، بحث آینه هولوگرام که معروف شد به بحث در حقیقت هولوگرام. آینه هولوگرام آینه ای به فیزیک در حقیقت لیزری که اگر خورد خاک شیر هم بشود هر کدوم از اجزا و ذرات اون آینه عینه خصلت ها و قابلیت ها و استعداد های اون آینه کل رو دارن. کار به همه جانه دارن به تعبیر میشه گفت در حقیقت اجزایی از اون آینه کل هولوگرام میتوانستن تلقی بشن. این روی کرد تشکیلاتیشون بود و آخر الامر به اصطلاح بحث منش علاقه محبوبه اصلی ای دوره. ببینین هر کی هر انسانی آمده اینجا سیر آزمان خطا رو دهی کنه، هیچی هم جز خود خدا شسته رفته و آکبند و بوی زای دردش نره نیست. همه به نوعی همه مشکلات خاص خودشون رو دارن. این مهم این هستش که در حقیقت از زیر تاق و نصرت اخلاق درست رد چی تاق و نصرت رو نرو سر خودت خراب کنی نرو سر ملت. این که اینا اینو حتی اقل رعایت کردن تعدیل هنیس نجاز این بود که احزاب در ایران دو تکتی اصلی دارن. یه تکیه به سبه طبقه ممتازه مرکزیت نشین هستن، این تکیه هم توده زیر در مثالش هم حزب توده بود. حزب توده بعد از 32 خود رهبران که آلمان شرقی و اتریش و بعد از شوروی و با بهترین امکانات و خدمت شما با روزی 17 ساعت تو کتاب خونه تو هنری میسته که خود رو پیچیده کنی پیچیده انسان مگه فقط مرد نمیده انسان داری فقط ایده انسان دل نیست، مهر نیست، شرف نیست. تحلیل قشن میکردن دوستن حزب توده به انگاره تشکیلاتی در ایران ضربه جدیدن. رهبران فرار کردن، توده سازمان افتران که توده های سازه بیمونن 600 تا دستگیر شدن و 300 تا رفتن بیر اعدام و 56 تا رفتن پای اعدام. گفتن ما باید اینو برعکسش کنیم تو ایران. اگر تو ایران بخواهد اعتماد تشکیلاتی جذب شود ما باید این هرم رو برعکسش کنیم. و این ذهن زخم خورده توده ای رو در حقیقت التیام ببخشیم و جلب اعتماد اجتماعی بکنیم. لذا خودشون اول بار در ایران یک تشکیلاتی رو وجود اومد و خلاف همه تجربه های ایران و تجربه های اکنونی اون تجربه این بود که آقا هزینه اصلی رو رهبران بپردازن. این خیلی 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 مهم بود. حالا جلوتر خواهیم گفت نمیشه. خب تو حوزه عمل تو سه فرد درس به عمل دادن، حوزه تئوری، حوزه تشکیلاتی، حوزه عمل فیزیکال. تو حوزه تئوریک از 43، 44 تا 50 خب دستاوردهای ادبیاتی مبارزاتی داشتن که اینو حالا میگیم ادبیات اجتماع انداز نیست، خودش ادبیات فردی نبود، به کار جمعی آمد. جزوه ای بود مبارزه چیست؟
جزوه ای بود چشمانداز پرشور، ترسیم میکردن مثلا چشمانداز پرشور جهان مبارزه رو. این دوتا جزوه ای بود که مثلا برسان به نواموز داده میشد، به کسی که تازه جذب میکردن داده میشد. بعد از اینا بیشترین وقت مصروف در حقیقت کتب عربه شد. چهار تا کتاب بود که ادبیات تشکیلاتی مجاهدین، ادبیات ایدئولوژیک اونجا بود. کتابا یکی کتاب راه انبیا راه بشر بود که مرحله متکاملتر راه طی شده مهندس بازرگان بود. کتاب تکامل بود. کتاب جهان سناسوری بود که حالا بهش وقت چاپ نشد. و کتاب شناخت. این کتاب ها بود تو حوزه اقتصاد اقتصاد زمان ساده بود، تو حوزه اقتصاد روستایی مطالعات روستایی بود که مرحوم مشکینفام جمعش کرد. ادبیات این ادبیات بود به اضافه مثلا جزوه هایی بود که تفسیر سوره محمد و تفسیر سوره توبه و تفسیر سوره فتح و تفاسیر نهج البلاغه و و و و ادبیات در حقیقت در سطح اون ادبیات نو و بدیعی بود که این تحصیل شد. اونو به اضافه جزوه های تشکیلاتی و و و تو حوزه تشکیلاتی خب ارتباطات جدی برقرار شد با بازار و هنرهای گذشته مبارزاتی. اینا دیگه بعد از 47-48 بود که استراتژی تدوین شده بود و بچه اطلاعاتی هم به همین ترتیب گروه اطلاعاتی تشکیل شد. مرحوم محمود عسکری‌زاده سرگروه بود. توی دوره کوتاهی اون زمان خیلی کار پیچیده بود. 1500 سواکی رو با کد سازمانی با اسم مستعار و با اسم واقعی شناسایی کردن. بعد بیسیمی اختراع کردن، رادیو بیسیم رو اختراع کردن که رادیو بیسیم همه بیسیم های پولیس و سواک رو میگیره که اون بیسیم رو سال 49-50 در اختیار فضایی ها که وارد عمل شده بودن اونجا رو میگذاشتن. اتفاقات ویژه‌ای تو حوزه ارتباطات اطلاعات افتاد. تو حوزه عمل هم که خب جشنای 2500 ساله مهر سال 50 رو خواستن به هم بزنن و یک دکلی بردی بود توی کن وجود داشت که مثلا حدود یک سوم بعد تهران از اون ناحیه تامین میشد. دکلی رو خواستن منفجر کنن که در بخش از تهران به جشنا دچار اختلال شد. بعد گروگانگیری شهرام خواهرزاده شاه بود که سر اشرف بود. بعد چند به ترور سال 51-52-53 بود. ترورها ترور زندیپور بود، رئیس دادرسی ارتش. ترور طاهری بود، جانشین زندیپور. خدمت شما بعداً جلوتر 51 ترور آفکین و پرایس در مستشاری های امریکا در ایران بودن. چند تا انفجار بود، انفجار دفتر مجله این هفته بود که اون دفعه توضیح داده شد و همون بودن پلیبون ایران شد که همون درمون مهدی رسالی منفجر کرد. انفجار دفتر کارخانه ایران ها بود، کارخانه کاشی‌سازی ایران ها بود که اسرائیلی بود. این مجموعه عملیات رو خیلی جریان عمل نکرد و اصطلاح رو میرسون به ضربه پنجا. این دو حوزه عمل که حوزه تئوری، حوزه تشکیلاتی، حوزه عمل میتونیم فقط تکیخانه کنیم در فرصت شد و بیش از یک چلسن و همه تنها نیست که دیگه دو این نوع کریستا بیسیده. ضربه سال 50 یه مرحله اول باشه، مرحله دوم. تصویری که میبینیم فردی که قلم به دسته مرحوم ناصر صادق هست و فرد کناریش هم مرحوم علی میهندوز. پشتریان فادرهای بزرگ هستن و خانواده ها و وقت خانواده ها. با تعقیب و مراقبتی که از اول سال 50 برای ناصر صادق خودش، ناصر صادق یه موتور سوار بسیار در حقیقت ماهر بود و متاسفانه تعقیبش کردن و طریق اون خونه ها شناسایی شد و اگر بخوام ریز رو تعقیب کنیم خاطرات آقای میتنی از خاطرات جلد دوم آنها که رفتن سیما هم اونجا ریز توضیح داده شده. تو مرحله اول 130 نفر دست که میشن، تو مرحله دوم که اوایل مهر بوده مردم حمید نژاد و ولیزادگان و زهن آقای محمدی که اومدن اینجا رو برای کادرها دستگیر میشن. میشه گفتش که همه کادرهای اصلی و کادرهای دوسته تو دو مرحله ضربه اول شهریور و ضربه مهر به فاصله تیچر بعد از اول شهریور دستگیر میشن و ضربه 50 وارد میان. خب این پایان بحثه. خب تیتر رو میبینیم، 5 خرابکار امروز اعدام شدن. این روزنامه فردای 4 خرداد هست. اعدام شده ها رهبران طبق اول بودن، مرحوم حنیف و مشکین فام و بلیزادگان و اسکریزاده و سعید محسن. حالا اون دوتا پایینی مهمتر از اون بالایی هست. دوتا پایینی چی میکنی؟ 6 نفر از اتهامات تبرئه شدن، 9 نفر به 7 ابد محکوم گردیدن. اتفاق اینجا افتاد، اون تصحیحی که بنا بود اینا انجام بدن که سابقه ذهنی حزب توده را ذهن پر کنن، اینجا اتفاق افتاد. اومدن 3 نفر مسئولیت کل اتفاقات رو به عهده گرفتن. خیلی مهم بود 3 نفری که اصلا حنیف نژاد پروسه گرونالدی شهرام نبوده ولی به عنوان نفر اول خودشو معرفی کرد. خاطراتی هست، خاطرات آقای مهرایی. آقای مهرایی اسم سابقش داود آبادیه که حالا بعد از انقلاب هم یه مدت اهین بود و بعد هم رئیس فدراسیون رزمی بود و خاطراتی هست 4 سال پیش از ایشون به اصطلاح چاپ شد. آقای مهرایی یا داود آبادی اون موقع مسئول ورزش مجاهدین بود، خودش رزمکار بود و قواره و شهره و تو گرانانگی شهران نیروی اول عمل کننده است. توی یه نهزه حنیف نژاد تو اتاق باش برخورد میکنه، میگه هر چه خواستی بگی بگو جز اون. اون یعنی همون واقع شهران، بهش میگه تو به عهده نگیر، خودش به عهده میگیره. حتی شهران میبره توی خونه امن بعد از اینکه این بچه ها دستگیر میشن، حنیف هم میبرن. انقدر حنیف نژاد فاتحه میگفته من همونم که میخواستم تو رو بگیرم، چون فقط قصد و قوارش با آقای مهرایی شباهت داشته، شهرام باور میکنه. شهرام میگه آره همین بود که میخواست منو بگیره. همه مسئولیت رو میگیرن. این خیلی مهمه. 200 نفر از زیر زهر خارج بشن، پادهای 2 و 3 و توده سازمانی 5-6 نفر اعدام شن. این خیلی مهمه. این شد مرد پهلوانی. عمل حزب توده رو که رهبران 50-60 ساله رقم زدن، رهبران نسل نوی 32-33 ساله پاک کردن. این اتفاق مهمی بود که تو ایران افتاد. حالا نیرو اشتباه استراتژی کرد، اشتباه ایدئولوژی کرد، از ایدئولوژی چیزی ده و اغلب این آن کنار. این نیروی عمل کننده رکوزه اخلاقی نشد. خیلی مهم بود. ما الان این مدرسه مشکون از رکوزهای اخلاقی داریم. اون موقع کسایی که 3-4 تا رکوزه می شدن تو مدرسه ها سرشون رو می تراشیدن، اینا همه کف و کلوف گنده بودن، مثلا فرسون مثلا 30 سانت از بقیه بچه ها گنده تر بودن. یه اتاق اصلا احساس می زدن به الان باید یه مدرسه دانشگاه رو به رکوزه های اخلاقی کار سیاسی تو ایران احساس داد. این خیلی مهم بود. یه معدل سنی 27-28 ساله رکوزه که نشد هیچ، رفت رکوزه ها رو پاک کرد. اینکه مرد پهلوانی آخرش قبول کل مسئولیت، اینجا همه هزینه ها اومد رو میشه 5 نفر. خیلی مهم بود. الان چی؟ الان فقط فرافکنی، فقط فرافکنی. چی کرد؟ این چی رو معهده نمیگیره. اینکه به نهایه اینکه یک انسانی ادعای ایدئولوژیک داره، ادعای اخلاق داره، ادعای مرام داره، همه اینها در یک بزنگاه روشن میشه. در بزنگاه آخر این برملع شد. آقا این جریان جریان است که میتواند های مبارزه اخلاقی در اینا بیستن. هیچ کدومشون هم دست سلاح نمورده بودن، ولی مسئولیت کل سلاح، مسئولیت کل عملیات، مسئولیت کل بچه ها رو مورده بیستن. اتفاق چی بود؟ آقای مهندس توسلی تو خاطراتش میگه، میگه معمولا تو ایران اینطوری دهه 40-50 بعد از اعدام چون خون ریخته شده، بقیه از اون خون متنفر میشدن. حکمها میومد پایین، حکمها همه میومد پایین. این 5 تا قبلش هم خب 4 نفر اول 30 فروردین 50 اعدام شدن به فاصله مثلا حدود 40-34-5 4 خرداد 5 نفر اصلی اعدام شدن، 9 نفر اعدام شدن. از یک جریان 200 خورده این نفر 9 نفر اعدام شدن، 190 نفر موندن. این خیلی اهمیت داشت، خیلی اهمیت داشت.
این سینه سفر کردن، این پدرانه و یه وقت هستی که 80 سالش پدری میکنه، خوبه پدریش، ولی خیلی چیز شکستی نیست، آخرین مرحله عمرشه. پدر اهمی تجاد من رفت سال 79 تبریز دیدن، میگفتش که صاحب اومد و شب اعدام به من گفتش بیا برو با پسرت صحبت کن، اگر فقط بگه که من مسیر رو قبول ندارم از اعدام نجاتش بده. پدر برمون همین آقا عبدالله میگفت من رفتم و بهش گفتم و نگفتم اونا گفتم گفتم مثلا یکم کوتاه بیا و زیر اعدام بدم نمیدی. بعد به من گفتش که پدر شما چند روز فکر میکنی اگه شما زنده باشی منم زنده باشم چند بار هم دیگه رو میبینیم؟ بعد یه جمله گفته بود که دیگه هم پدرش تو من کشی تو نمیستم و پدر طول آرمان ما از طول عمر ما بیشتر است. خیلی مهمه الان طول آرمانی که نیم بده از عمرش بیشتره. الان هیچ وقت مثل الان عمر تو ایران جرس تو ایران هم مقدس نمیده. این که اتفاق ویژه افتاد چهار پنج نفر اومدن پهلوانانه مسئولیت رو عهده گرفتن، پهلوانانه رفتن، خیلی مهمه. ولی خیلی افسر تو خانه بود، افسر تو خانه فرمان آتش آمده پایین تیر فرمان آتش خودش دار، من محمد حمید نجاب به شما فرمان آتش میدهم. کار تشکیلاتی پهلوانی نه از نوع حضورده، نه از نوع پیکان، نه از نوع بعضی جریان های در حقیقت برد انقلاب، کار تشکیلاتی پهلوانانه. در زندان بازجویی پهلوانانه من به پهلوانانه انسان دیگه من چه چیزی ثبت کنه؟ یه انسان دیگه چقدر میتونه به اصطلاح جاپا از خودش باقی نداره؟ یه فوتبالیست آلمانی بود در جهت خیلی معروف بود گونتر نهتره، خیلی فوتبالیست شاخصی بود، شماره کفشش 47 بود، 47 بالتر من یه خیلی قول باشه. کی میتونه شماره کفشی رده پای جاپای بیش از 47 رو زمین جایی که هست باقی بذاره؟ از نوع اینها میتونن. این پا سایز نداره، این خیلی مهمه. این که بحث رو جمع میکنیم، رهبری در اینجا در ایران یه تفکیک شد، یه همون قدیمه سابق رفت، دو دست لیف و قدیف و کیسه کشی چرکه رفت. این مهم بود، چرکه از بطوله رفت، خیلی نامردی بود. یه رهبری 45 ساله 50 ساله بذاری سریع قرار کنی و یه نفت آرمانکار سازمان افسری بگیدن که بعد 25 سال اونجا بشینی اپوزیسیون خارج از کشور بشی با حمایت شوروی، بعد هم بیاری باز تو ایران سرمون مونده، دو تا وزن اومدی بالا، دو تا سرم خودت رو پیچیده کردی، نه اون وزنه به کار کسی میخوره زمان که نخو، نه اون سره به کار کسی میخوره زمان که نخو. ولی بالاخره این حدیث نشده به یک کار خوب، اسم خیلی از فرزندان هم نسل ما شد حنیفی، خیلی مهمه. چرا اسم بچه ها کیانوری نشد؟ چرا احسان طبری نشد؟ چرا نشد؟ ولی چرا حنیف شد؟ این خیلی اهمیت داره. جان مبارزه یعنی جان مبارزه این است که آخرش چند قطعه قصار اخلاق بیرون ریخته شود. اگر این بقیه زائده، حالا یک اشتباه استراتژیک میکنه، یک اشتباه ایدئولوژیک میکنه، یک اشتباه تاکتیکی میکنه، همه غیر از خدا حق اشتباه داره. خدا تو فاز اشتباه نیست، نه که حق نداشت، تو فاز اشتباه انسجام مطلق، خدا اشتباه درش مثلا راه نداره. ولی ما که انسجام مطلق نیستیم، انسجام نسبی هم نیستیم، خطا سر میزنیم. این که ولی مهم این هستش که خطا در حقیقت جوهر انسان رو تغییر نده، که اینجا تغییر ندار. اهمیت اینها همینه، نه اهمیتشون اثر به دست بودنشون، نه ادبیات انقلابیشون، نه اصلا اینطور نیست. اهمیت این هستش که یک تصحیح در ایران انجام بدن. ببینید بعض خطا هم با هیچ جوهر پاک کنی نمیشه پاکش کرد، ولی این همه جوهر پاک کنی بردن، اون جوهر پاک کنی سرخ بود. با این عمل خودشون که مسئولیت کل تشکیلات، مسئولیت کل عملیات، مسئولیت کل توده سازمانی رو بردی گرفتن، این جوهر پاک کنی اختلاع کردن که خط کدوم و وجه و در حقیقت بدترکی به توده تو ایران پاک شد. اهمیت بزیر این بود و گره اینانا علیه السلام بودن نه تاکتی دروشا محمد بخارایی هم زندگی ادامه بیرون کرد از اینا پیشتن از اینا باکتن هم یا بقیه هم این که وقت به این ترتیب جمع شد که آخرین کلیس سال این دوره رو دیدیم انشاءالله جلسه بعد اختصاص پیدا میکنه به مشی آنهایی بخش شریعتی و جمعندی زهر و کل دهه چهل و پنجا تا برسیم انشاءالله از دو جلسه بعد که مهمان پایین داشت فاز انقلاب پنجا هفت و بارشیم خسته نباشید بعد از ده دقیقه تنیده